ساعت 5 عصر به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در شاهدشت برگزار شد. وکیل تعدادی از خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی از آزادی متهم ردیف اول پرونده خبر داد. یک فرمانده ارشد حزب الله در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. سلام، من نسرین افشار هستم. با این بخش از خبرها با شما خواهم بود. مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران امروز دوشنبه در شاهدشت محل سرنگونی این هواپیما برگزار شد. در این مراسم که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعضای خانواده‌های قربانیان اعلام کردند که برای رسیدن به عدالت می‌جنگند و قاتلین و عاملین این جنایت را نه فراموش می‌کنند نه می‌بخشند. مزار زرابی که 4 عضو خانواده‌اش در این پرواز کشته شدند، بیانیه انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی را در این مراسم خواند. او تصریح کرد انتظار خانواده‌ها روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. روز یک شنبه هم در چند شهر جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، سیدنی و چند شهر آلمان مراسم چهارمین سالگرد کشته شدگان برگزار شد و شرکت کنندگان بر تداوم دادخواهی تایید کردند. و محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد سرنگون کردن این هواپیما توسط سپاه پاسداران، می‌گوید متهم ردیف اول این پرونده آزاد شده است. به گفته آقای طباطبایی، دیوان عالی کشور با وجود گذشت 10 ماه از اعتراض او و خانواده‌ها به حکم دادگاه، هنوز تصمیمی گرفته نشده. محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با سایت دیدبان ایران گفت تنها یکی از متهمان در بازداشت بوده که آزاد شده و دیگر متهمان نیز به دلیل قطعی نشدن حکمشان بازداشت نشدند. او همچنان درباره فرجام خواهی در دیوان عالی کشور گفت از ابتدای سال جاری این دیوان رأی نداده و تاکید کرد این خودداری از اعلام تصمیم عادی نیست. اما مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در چندین شهر جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن و پاریس و برلین برگزار شده. در همین زمینه همکارم اردشیر طیبی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
در سال روز ساقط شدن هواپیمای PS752 توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروهی از خانواده‌های قربانیان این واقعه در شاهد شهر استان تهران، محل سرنگونی این هواپیما، گرد هم جمع شدند. در این مراسم که ویدیوها و تصاویری از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اعضای خانواده‌های قربانیان اعلام کردند که برای رسیدن به عدالت خواهند جنگید.
مرا یادآور در هواپیمایی که به مقصد نرسید.
منظر زرابی که 4 عضو خانواده‌اش در این پرواز کشته شدند، بیانیه انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی را در این مراسم خواند که تصریح کرده است انتظار خانواده ها روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است.
مرا یاد آور در جنایتی که کشتار دست جمعی بود و به دست حکومت جمهوری اسلامی رقم خورد.
سخنران دیگر این مراسم توران شمس‌اللهی، مادر حامد اسماعیلیون بود که به ممنوع الخروج شدنش و جلوگیری از سفرش به کانادا واکنش نشان داد.
ما برای سفر به کانادا و رفتن نزد پسرمان به کسی التماس نخواهیم کرد. کسی را که چیزی برای از دست دادن ندارد، از مرگ و شکنجه و ممنوعیت نترسانید.
اخیراً گزارش‌هایی از تهدید، توقیف گذرنامه، ضرب و شتم و احضار خانواده‌های هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران منتشر شده است. همزمان مراسم‌های دیگری نیز در شهرهای مختلف جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، برلین و سیدنی برگزار شده است که در آن سخنران‌ها و شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان بر تداوم دادخواهی تأکید کردند. انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 نیز در بیانیه‌ای که در چهارمین سال سرنگونی این هواپیما منتشر شده، ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت‌های کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد در ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری، تصریح کردند که از این روند حقوقی انتظار روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت دارند. در این بیانیه آمده است که این چهار دولت متضرر تا ماه اکتبر سال 2024 مدارک خود را در دادگاه لاهه ثبت خواهند کرد و سپس جمهوری اسلامی فرصت دارد تا مستندات خود را به این دادگاه ارائه کند. انجمن خانواده‌های قربانیان در این بیانیه تأکید کردند که این خانواده‌ها علاوه بر بررسی ویژه پرونده در دادگاه لاهه، خواستار باز شدن پرونده جنایی در این رابطه توسط پلیس فدرال کانادا و همچنین قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی هستند. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی ماه سال 98 کمتر از 3 دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از 3 روز انکار سرانجام شلیک موشک به این هواپیما را پذیرفتند اما آن را به خطای انسانی نسبت دادند.
اردشیر طیبی از مراسم سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران در شهرهای مختلف جهان گزارش میداد. اما همونطور که میدونید 4 سال از این واقعه میگذره. شما هم میتونید در این مورد نظر و یا خاطرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان عزیز.
مسئولیت خشونت ها و نمیدونم انفجارهایی که تو مملکت ایران صورت میگیره و امنیت مردم رو به خطر میندازه مستقیما با این حکومت ناکارآمد نابخرد که خشونت را ترویج میکنند و امنیت را از بین میبرند. خامنه ای به جز لفاظی هیچ کاری نمیکنه. عوض اینکه صلح و نمیدونم خردگرایی رو رواج بده مزخرفات تحویل مردم میدن و حتی سرداران این حکومت هم با چراغ سبز همین حاکمان ایران از بین میرن.
میخواستم بگم که این جمهوری اسلامی همه زل خرجی میکنه پول مردم ایران به هدر میره. آخو ما حوثی به ما چه مربوطه؟ حزب الله چه ما مربوطه؟ مردم ایران نون شب ندارن، بدبخت خونه زندگی ندارن، پول ایران همه ایران باید خرج میکنه. آخو اونجا چه داری اونجا؟ چه گیرد میان اونجا؟ همه پول خرجی چه دفعه داری؟ اونجایی هست که مردم ایران تو تخار شدن، بدبخت شدن، هر جا میرین میگه آقا شما تروریست هستین. آخو ما چه گناهی کردیم که این همه بدبخت رو بکشیم؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بامداد روز دوشنبه به وقت ایران جوایز مراسم گلدن گلوب در لس آنجلس آمریکا به برگزیدگان اهدا شدند و فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان برنده اصلی لقب گرفت. این فیلم در 5 رشته از جمله بهترین فیلم درام و بهترین کارگردانی گوی بلورین رو از آن خودش کرد. همکارم مهدی طاهباز در گزارش نگاهی کرده به برندگان گلدن گلوب 2024 و همچنین فیلم اوپنهایمر.
And the Golden Globe goes to Oppenheimer!
و این چنین بود که فیلم اوپنهایمر فاتح اصلی مراسم جوایز گلدن گلوب در سال 2024 لقب گرفت. فیلم کریستوفر نولان در جریان 81مین دوره جوایز گلدن گلوب که شامگاه یک شنبه به وقت آمریکا در هتل هیلتون لس آنجلس برگزار شد، توانست 5 جایزه از جمله بهترین فیلم درام، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول درام برای کلیان مورفی، بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای رابرت دانی جونیور و بهترین موسیقی را به خود اختصاص دهد. در این مراسم جایزه بهترین فیلم کمدی موزیکال به یورگوس لانتیموس و بهترین بازیگر نقش اول زن در فیلم کمدی موزیکال به اما استون برای فیلم بیچارگان یا پورتینگز تعلق گرفت. پل جیاماتی هم به عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم کمدی موزیکال به خاطر بازی در فیلم The Holdovers یا جاماندگان و لیلی گلادستون به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن در فیلم درام به خاطر بازی در فیلم Killers of the Flower Moon یا قاتلان ماه کامل انتخاب شدند. سریال ساکسشن یا وراس هم در بخش تلویزیونی بیشترین جوایز را به خود اختصاص داد. اما فیلم اوپنهایمر که فاتح اصلی گلدن گلوب 81 لقب گرفت و اصلی ترین مدعی کسب جوایز اسکار هم به شمار می رود. جی رابرت اوپنهایمر، ملقب به پدر بمب اتم، در لحظه انفجار اولین بمب در نیومکزیکوی آمریکا شعری از بهاگواد گیتا، حماسه معروف هندیان را نقل می کند. شعری با این مضمون: من خود مرگ شدم، ویرانگر دنیاها. Now I am become death, the destroyer of worlds. اوپنهایمر نام تازه ترین فیلم کریستوفر نولان، کارگردان پرآوازه هالیوودی است. این فیلم برشی از زندگی یک فیزیکدان نظری با نام جی رابرت اوپنهایمر، رئیس آزمایشگاه لس آلاموس را به تصویر می کشد که در طول جنگ جهانی دوم کمک زیادی به تولید نخستین بمب اتم در قالب پروژه‌ای به نام منهتن کرد. اوپنهایمر نقشی محوری و تعیین کننده در یک آزمایش علمی بزرگ داشت که زندگی انسان را دستخوش تغییر کرد. There's a few things that went into that. I think primarily.
چند چیز در مورد فیلم وجود داره. من فکر می‌کنم انگیزه اصلی این فیلم این بود که واقعاً واقعیت پروژه منهتن رو بازسازی کنیم. واقعیت تمام زندگی اوپنهایمر با تمرکز ویژه بر اون لحظه‌ای که او انرژی هسته‌ای رو در جهان آزاد می‌کنه. می‌دونید، می‌خواستیم تماشاگرا رو همونطور که مردم در گذشته اولین آزمایش ترینیتی رو تماشا می کردند در اون پناهگاه قرار بدیم. واقعا تلاش کردیم تا این چیزها رو به همون اندازه زیبا، ترسناک و الهام بخش به تصویر بکشیم، همونطور که در اون زمان برای مردم اتفاق افتاده بود.
جی رابرت اوپنهایمر استاد فیزیک نظری در دانشگاه برکلی کالیفرنیا بود. در جریان جنگ جهانی دوم، پروژه محرمانه‌ای زیر نظر ارتش آمریکا به نام منهتن شکل گرفت و اوپنهایمر به عنوان رهبر این پروژه انتخاب شد. هدف از این پروژه ساخت بمب اتم و استفاده از آن در جهت پایان دادن به جنگ جهانی دوم بود. پروژه منهتن در سال 1939 کلید خورد و 6 سال به طول انجامید. در جریان این مدت چند ده هزار نفر روی آن کار کردند و 2 میلیارد دلار بودجه، معادل 23 میلیارد دلار فعلی، صرف آن شد. سرانجام در تاریخ 16 ژوئیه 1945 اولین آزمایش بمب اتمی در نیو مکزیکوی آمریکا و زیر نظر اوپنهایمر انجام شد. کمتر از یک ماه بعد و در تاریخ 6 اوت 1945 هیروشیما و 3 روز بعد ناکازاکی هدف حمله اتمی قرار گرفتند و در جریان آن بیش از 100 هزار تن کشته شدند. Truman needs to know what's next. Two. What's next?
One. مهدی طاهباز در مورد مراسم گلدن گلوب که بامداد روز دوشنبه برگزار شد گزارش می‌داد. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید هیئتی برای حل مشکل توقف پروازهای حج و عمره به عربستان سفر کرده است. ناصر کنعانی روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران گفت علت توقف این پروازها صرفاً یک مشکل فنی نیست. او دلیل سیاسی بودن توقف پروازها را رد کرد و گفت که رئیس سازمان حج و زیارت به همراه تیم کارشناسی در عربستان به سر می‌برد. او با ابراز خوشبینی اعلام کرد که این معضل برطرف می‌شود.
این صرفاً یک مشکل تکنیکی و فنی هست میان طرفین، هیچ زیرساخت سیاسی در این وضعیت وجود نداره. توافق میان دو کشور برای انجام عمره مفرده عمره گذاران ایرانی الحمدلله با جزئیات، با در واقع توافق طرفین شکل گرفت. طرف عربستان و سعودی خودش رو به اون توافق کاملا متعهد میداند.
اعزام زائران ایرانی به حج و عمره که قرار بود هفته گذشته پس از 9 سال از سر گرفته شود فعلا تعلیق شده است. ایران و عربستان اوایل سال جاری پس از 7 سال قطع روابط سیاسی با میانجیگری چین روابطشان را از سر گرفتند. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.